سکن خارجی که بیان ببینن انشالله از ما کپی برداری نکنن، برن یه جایی قاری رو، از اینا بعید نیست که برن یه جایی قاری رو والا به خدا. آره بعد میگه که اکسیژن فراوان در این غار هست، من گفتم ماسک اکسیژن نبرین.
همون دیگه، میگم که این کاوش ها هنوز به نتیجه خاصی نرسیده که بگیم آقا کاوش ها تموم شده، تحقیقات تموم شده، هنوز مشخص نیست اصلا این اکسیژن از کجا میاد، این آب از کجا میاد.
عجب.
یعنی شما وقتی وارد غار علی صدر میشید،
بله،
وارد یه غاری میشید که در همدان،
بله،
که میتونید حالا مثلا با قایق تردد کنید این غار رو دیدن کنید. آها. بعد خارج بشید، اینجا هم پیاده روی داره، هم کوهنوردی داره، هم صخره‌نوردی داره، هم شما میتونید از یه جاهایی عبور کنید که باید با قایق رد شید.
بعد در چه شهریه؟
در شهر دلیجان،
استان مرکزی،
غار چهار نخجیر در استان مرکزی. بله، حالا جالبه،
خیلی دلم میخواد برم ببینم. خب
این غار رو دوتا سرباز کشف کردن.
راست میگی؟
در حال گشت‌زنی بودن و داشتن تفریح میکردن، در دوران مرخصیشون بودن، همجوری که داشتن پیاده از اون محل عبور میکردن متوجه این غار میشن.
خب
بعد که متوجه این غار میشن، کم کم میکنن و میرن جلو و متوجه میشن که اینجا یه غاری هستش که خیلی قشنگ.
باریکلا، برای کشف این غار بهشون چیزی ندادن بگن مثلا شما معافی از سربازی؟
اونو من در جریان نیستم.
خیلی خوب، آدم یه چیزی کشف کنه بعد بگن شما به دلیل این کشفتون، این اتفاق بسیار مهمی که افتاده و شما این کشف رو انجام دادید، معافید از سربازی. هم شما هم برادران شما هم مثلا خانواده شما، چه اتفاق خوبی میافتاد. جووناون به کاوش کردن بیشتر علاقمند میشدن و به این آب و خاک بیشتر علاقمند میشدن. خب حالا من داشتم براتون از کرمان و از حمام گنجلی خان میگفتم، شما گفتین اونجا هم حمام داری؟
بله، ما اونجا حمام چهار فصل رو داریم که یه ویژگی خاصی داره.
خب
شما از ویژگی های حمام گنجلی خان اگر بخواید بگید، احتمالا میتونید بگید که آقای حمامی بوده که مثلا در یه ساعت خاصی خانم ها استفاده میکردن، در یه ساعت خاصی آقایون استفاده میکردن، معماریشو میتونید توضیح بدین. اما این حمام از اون جهت چهار فصله
که در حمام گنجلی خان الان موزه شده ها.
بله، حمام چهار فصل هم موزه شده. بله، یک یک مسابقه.
ما اینجا داریم خب دیدنی های ایران رو به رخ میکشیم. خب
این حمام چهار فصل به این جهت خیلی خاص و ویژه است به خاطر اینکه همزمان
خوب.
هم آقایون میتونستن برن حمام، هم خانوم ها.
یعنی
یه در ورودی برای خانوم ها داشته.
آها.
با یک محیط مجزا.
سبک و سیاق معماری به گونه ای بوده که هر دو یک حریم خاصی برای خودشون داشتن، یعنی خانوم ها حریم خاص داشتن، آقایون حریم خاص داشتن
و همزمان میتونستن. مثلا شما خانوادگی دوست داشتید که مثلا یک روز رو اختصاص بدید برای بهداشت خودتون، همزمان هم خانم های خانواده میتونستن برن حمام، هم آقایون.
چه جالب.
حالا یه چیزی رو من اینجا اضافه کنم که
بله بفرم.
دیگه متوجه بشید چرا خواسته. شاید بعضیا بگن که خب بعضی از حمام ها هم بوده که این قابلیت رو داشته، هم خانم ها بودن هم آقایون. اما من میخوام یک کوچه دیگه باز کنم.
بفرمایید بریم کوچه هشتم.
بریم کوچه هشت.
کوچه هشتم.
یه کوچه دیگه باز کنم از خوب. بین این دو تا کوچه برسیم به کوچه سوم. کوچه سوم کوچه ایه که اقلیت‌های مذهبی هم همزمان میتونستن استفاده کنن.
چه جالب، این حمام واقعا دیدن داره.
بعد به همین خاطر بهش میگن چهار فصل، به خاطر اینکه در تمام چهار فصل باز بوده و خدمات رسانی میکرده.
معمار این حمام کسی که سازنده بوده و در چه دورانی ساخته شده، اینها همه مباحثی هست که واقعا باید بهش پرداخته بشه.
شهر عراق شهری هستش که در دوره قاجار
بله
تأسیس شده و شاید به 280 سال پیش برمیگرده. به همین خاطر معماریش و نقشه بندیش بسیار منظم و دقیقه. یعنی شما اگر نقشه های قدیمی شهر رو نگاه میکنید، یک مستطیل بزرگ میبینید که خیابون ها به هم وصلن، کوچه ها به هم وصلن و خیلی دقیق و منظم بوده. و دور تا دور این مستطیل بزرگ رو چهار قلعه گذاشته بودن که دروازه های مختلفی داشته. شما وقتی میخواستید وارد شهر بشید حتما باید از این دروازه ها عبور میکردید.
بعد چه امنیتی بوده ها، وجود همین دروازه ها که هر کسی نمیتونسته وارد یک شهر یا یک استان بشه، همه یه جورایی در حمایت بودن. بعد اون قلعه هایی که حالا امیران و نمیدونم پادشاهان و اینها درش زندگی میکردن، به جوری به شکلی ساخته میشده که مشرف بودن بر زندگی مردم و میدیدن. و این سبک معماری خاص مثل مثلا ارگ بمه کرمان یا همین حمامی که شما میگید، این واقعا قابل تحسینه و حیرت انگیزه که معماران ما اونهایی که جاهایی رو مثل ارگبم می ساختن که بزرگترین قلعه خشتی جهان هست،
بله،
چه هوش و ذکاوتی داشتن. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
بله.
باور کنید. بریم بشنویم گویا از این حمام همکاران ارجمندمون در اتاق فرمان بخشی رو برامون تهیه کردن، بیشتر بشنویم.
بشنویم با هم بریم.
اینجا اراک است، کلان شهری پر از هیاهوی صنعت و کار و تلاش، سلطان آباد عصر قاجار، و اینجا گرمابه تاریخی چهار فصل.
حمام چهار فصل رو من برای اولین بار که دیدم واقعا احساس کردم وارد یه جای تاریخی شدم، احساس کردم که به گذشته ها رفتم. حالا بعدن که تحقیق کردم متوجه شدم، فهمیدم که این حمام یکی از بزرگترین حمام های ایرانه و تنها حمامی بوده که برای تمام اقلیت ها از جمله مسیحیت و یهودیت هم جای جداگانه داشته و میتونستن استفاده کنن.
حمام چهار فصل عراق، بزرگترین حمام کشور، هنرکده معماری و کاشیکاری، از نمونه های بی نظیر معماری ایرانی. این حمام را چهار فصل نامیدند چون نقاشی ها و نگاره های از چهار فصل سال در چهار گوشه حمام چشم نواز است.
بنده علیرضا عزیزی هستم، کارشناس عمران بهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی. حمام چهار فصل بزرگترین حمام تاریخی ایران و یکی از بدیعی‌ترین آثار معماری در دوران قاجار هستش. این حمام مشتمل بر سربینه و گرمخانه و همچنین حمام زنانه و مردانه و همچنین حمام اقلیت‌های مذهبی در دل شهر عراق جا گرفته. ویژگی بی نظیر این حمام که اون را از همه حمام‌های تاریخی در سطح کشور جدا می‌کنه، قرار داشتن همین حمام اقلیت‌های مذهبی در اون هستش. همچنین درهای جداگانه ورودی برای آقایان، خانم‌ها و همچنین اقلیت‌های مذهبی از سه طرف بدون هر گونه تداخل ورود و خروج باعث شده که این حمام بتونه در طول شبانه روز بیشترین کاربرد و بیشترین استفاده رو برای مراجعین خودش مهیا بکنه.
شهر عراق، موزه تاریخی چهار فصل، شما را میخواند. شما را میخواند به تماشای هنر معماری و کاشیکاری ایرانی، سکه ها و آثار تاریخی اعصار و قرون. به امید دیدار هموطن.
خب اینم از حمام چهار فصل در استان مرکزی که واقعا این نقاطی که میگیم، حالا مثل غار چال نخجیر، مثل حمام چهار فصل، مثل ضرب المثل هایی که آقای شکیبا مهر گفتن، میون میونجی، عروسی آمگورجی، یا اون چه به دیگه به چمچه در میاد،
چمچه
ببخشید، به چمچه در میاد، اینا واقعا دلنشینه دیگه. و فقط صدای وحدت اقوام ایرانیه که میتونه از هر گوشه از ایران صحبت کنه و از ضرب المثل ها بگه، از آداب و رسوم بگه. من به آقای شکی با مهر داشتم راجب غذاها میگفتم، گفتم دیگه الان وقتشه که حمام چهار فصل رو دیدیم، خسته شدیم
دیگه، الان دیگه بعد از حمام
بند خون افتاده. آره، چیکار کنم؟
شما میتونید الان سفارش بدید.
چی غذایی؟
من لیست غذاها رو، لیست که نباید بگیم، باید بگیم اسم غذاها رو، من میذارم جلوی دیدگان شما، شما انتخاب کنید.
بفرمایید.
دوغوله داریم،
دو گوله؟
شفته داریم.
شفته؟
شفته.
آها بله. اسم غذا؟
اسم غذا شفته.
خب شفته.
تتالی داریم.
اینا رو بنویسم. تتالی؟
تتالی داریم.
تتالی؟
آش ترخندو داریم.
آش ترخندو؟
ترخیندو.
نه دیگه گفتی دو.
میگن ترخندو.
دو آره یعنی آره. همون دوقه دیگه.
دوق. آره.
خب من دارم دیکته می‌نویسم مردم جان. خب
حالا شما از بین این چند تا غذایی که هست
یکی رو
انتخاب کنید که
دوگوله چیه؟
دوگوله همون آبگوشت خودمونه.
خب
ولی خیلی فرق میکنه با آبگوشت.
چه تفاوتی؟
تفاوتش توی ظرفشه. ظرفی که توش این غذا پخته میشه. خب ما خیلی غذاها داریم در سراسر ایران.
بله.
که شما به مواد اولیه‌اش که نگاه میکنید میگید این همون غذاییه که یعنی این همونی که ما داریم میپزیم که
مشابه.
چرا اسمش عوض شده؟ بعد متوجه میشه که ظرف پختش عوض شده.
بله.
ظرف و ظروفی که داشتن استفاده میکردن عوض شده. یا از جنس سنگ بوده، یا از جنس گل بوده، یا سفال بوده، یا یه فلزات خاصی استفاده میکردن. این غذا هم به خاطر ظرفی که توش پخته میشه،
ظرفش جنسش
سفالیه.
آها سفاله.
سفالی بالا آب، چون خود سفال که بالاخره
آها. بعد حرارت رو میتونه تحمل کنه به راحتی؟
حرارت ملایم رو میتونه تحمل کنه. مثلا کسایی که جدیدن دارن این غذا رو میپزن توی رستوران ها، میذارنش توی فر.
آها.
که حرارت خیلی مستقیم یعنی شعله بهش نخوره.
بله بله.
بخاطر در گذشته ها میذاشتنش توی تنور نون بایشون.
به
به. یعنی نونو که میپخت. نونو که میپختن و دیگه نونا رو جمع میکردن، این آتیش تنور میخوابید دیگه. میرسید به زغال و خاکستر. اینا رو میچینن اونجا تا سمت ظهر که میخوان استفاده کنن، نوش جان کنن، این
بله.
بپزه. محتویاتش چیه؟ نخود، پیاز،
حساب گوشت خودمون.
آره دیگه، گوشت گوسفندی اینا فقط.
خب
اگر شما دوگوله معمولی بخوای که باید از گوجه و رب استفاده کنیم که این اصلا بحثش جداست.
گوجه و رب. خب
ولی ما یه دوگوله داریم به اسم دوگوله دودار.
این دوگوله دودار
دیگه گوجه و این صحبت ها نداره.
دو یعنی همون دوغ.
دوغ.
آها خب.
شما باید یا از چغندر استفاده بکنید.
صحیح.
یا از بادام چون پخته شده.
چغندر رو بندازیم تو آبگوش؟
بله. چغندر رو میندازید تو آبگوش.
خب.
بعد به جای اینکه بهش رب بزنید بهش کشک میزنید.
آها. بعد میگن دودار.
میگن دودار. موقعی که آبگوش پخته شد، چون کشکم داره، برای اینکه ما سردی کشکم بگیریم میتونیم یه نعنا داغ درست کنیم بریزیم.
چه شود عالی. مردم جان شما که غریبه نیستید. آدم دهنش آب میفته. و این شفترم یه توضیح کوتاه بده آقای شکیبا میر. بالاخره از نظر ببینید مردم جان، غذاهای ایرانی، ما فرهنگ بسیار غنی داریم درباره غذاها. وقتی که ما راجع به غذاها صحبت کنیم دیگه نیازی نیست این غذاهای فست فودی، بذارید بگم فست فود، اسم خودشو بگم، به خاطر اینکه حالا همینه دیگه، جوانای این دور زمونه میگن بریم فست فود بخوریم یا یه غذایی که سریع آماده میشه. اینا میره کنار. ما وقتی که بگیم چه فرهنگ غنی داریم در مورد آشپزی هامون در سراسر کشور، مثلا در استان مرکزی ما دوگوله داریم، حالا دوگوله دودار یا شفته داریم یا تتالی داریم، تنوع غذایی باعث میشه که ما دیگه از این غذاهای ناسالم فرنگی کمتر بخوریم. خدا شاهده ناسالم. اونا دارن از کباب ما، از قرمه سبزی ما، از نمیدونم قیمه نثار ما، از دوگوله ما بهره میبرن، حتی از ظرفای سفالیمون، حتی از زعفرونمون، حتی از مواد اولیه ما. بعد ما به اشتباه پناه بردیم به خوردن غذاهای ناسالم اونها. اینو جدی میگم، اعتقاد دارم که ناسالمه به خاطر اینکه اون مواد غذایی لازم رو نداره. خب بچه‌ها در اتاق فرمان به ما چی میگین؟ چیزی میخواستین بگین خانم مردانی؟ ما بریم شفته رو تعریف کنیم.
تلفن داریم. بعد تلفن خانوما آقایون علاقه مند برن کاغذ قلمهاشون رو بیارن، میخواییم شفته یاد بدیم.
مردم جان باور کنید همسر آقای شکیبا مهر اگه برنامه رو میشنوه بعد از برنامه که بر زمانی که ایشون تشریف بردن اونجا برشون اسفند دود کنه، ماشالله یک ده تا غذا رو همینطور همش رو به من گفت دستور پخت، اینو اینجوری میکنیم اونو اینجوری. ندیده بودم مرد هنرمند اینجوری.
ضرب المثل اینه، شاخ گل هر جا که میروید گل است. ممنونم از فاطمه جان از مارلیک. گفته یه چند تا مردم جان بگو، مردم جان دورتون بگردم، خیلی عزیزی.
آخه خیلی خاص و ویژه میگید.
من از تایی دلم به خود آقای شکی بابا.
آخه میدونید بعضی ها که مثلا میگن احساس میکنه آدم که
مصنوعی
یا این که مثلا حالا مثلا شاید تکه کلامشونه، ولی شما وقتی که میگید کاملا اون محبت حس میشه تو صداتون.
ممنونم از لطفتون، از حسن نظرتون. شماره تلفن ها رو بگی
اول، شماره پیامک من بگم بفرمید. که الان بچه‌ای که میخواستن با غذا آشنا بشن 3558 و شماره تماس 220-485، شماره تماس 220-58-800 برامون پیامک ارسال بکنید، تماس بگیرید. منتظر تماسای شما هستیم، منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم. این کوچه ها با صدای شما زیباتر میشه
واقعا. صدای دلنشینتون رو از آخرین کوچه و پس کوچه در این 7-8 کوچه و 70 کوچه میشنویم.
سلام و درود. عوامل فرهیخته رادیو فرهنگ، برنامه خوب خانواده عزیزان به 7 کوچه. باید عرض کنم با دلی اندوه مادر خانم عزیز را که استاد ارجمندی به رغم دعاهایشان بر ما منت فرموده اید، متاسفانه از دست داده ایم. دار فانی رو ودا گفتن، داغ داریم و گل فاتحه رو برای امروز از همه عزیزان درخواست میکنیم تقدیم کنیم به قبر آن عزیزمون که واقعا داغ داریم. ارادتمند رحیم اخوان آریت از آمون.
با سلام و صبح بخیر و درود به عوامل فرهنگ، تا به همگی شما عزیزان بخیر. سلام و درود به تموم زحمت کشا، کلیندار و گلدار و کامیوندار و تموم اینایی که زحمت کشنده، ایشالله که همه شاد و سلامت بدین. سلام به تموم هفت کیچی یا خانم ارجمندی، هوای صاف و شفاف خوزار، ایشالله که بعد عید تشکی باردین اما در خدمت بیدن.
سلام، خسته نباشید. گل همیشه گل است، اگر که پیش خار هم باشه. گل آن است که خود بگوید نه که عطار بگوید. مردمان مثل گل هستن، مثل خار هم هستن. خدا کند که ما همه مثل گل بی خار و گل محمدی باشیم. با کمال ادب و احترام سید رضا گلاب از میبود.
خسته نباشین مجری های محترم، بنده نعمتی هستم از روستای خاص زبان عباس آباد علوی. خیلی برنامه خوبی دارین، تشکر میکنم. به زبان تاتی هم ازتون تشکر کنم. دستیون درد نبینه به ما علویریونه.
سلام عرض ادب دارم خدمت عوامل برنامه یافوکه، خانم ارجمندی و مهمان برنامه تو استان مرکزی تشریف آورد از شهر گل. منم در شهر گل و گلاب هستیم، کاشان. البته من همه سال با گل سر کار دارم چون قالیم همش گله. و ضرب المثل شما معنیش اینه که آدم خوب هر جا بره خوبه. خیلی ممنون از برنامه‌تون. خواهش میکنم فصل گل و گلاب همه تشریف بیارید کاشون، قدمتون سر چشم ما. خدا نگهدار.
نم نمای بارون آرو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. مای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد.
خب شما که غریبه نیستید، ساعت چنده؟ خیلی زود گذشت.
ساعت 9:51 دقیقه شد.
خیلی زود گذشت و خیلی خوشحالم از این که از منطقه تات زبان متوجه نشدم اون خواهر عزیزی که صدای گرمش رو شنیدیم و به زبان تاتی صحبت کرد فامیلش چی بود، ولی داشتم به آقای شکیبا مهر میگفتم، دلم میخواست شمارهش رو داشتم ازش تاتی یاد میگرفتم. خیلی سخت آقای.
خب اگر صدای شما رو میشنوم میتونن دوباره تماس بگیرن.
آره شماره تلفنشون رو من داشته باشم،
اسم
من...
و فامیلشون هم بگم.
بله بله، خیلی دوست دارم به زبانهای مختلف آشنا بشم. یه زمانی یکی از دوستانی که یعنی چندین سال پیش، 4 سال پیش شایدم بیشتر، که ما بازم با مراکز شهرستانها برنامه داشتیم، من یه ضرب المثل تاتی از یکی از همکارای عزیزم از استان مرکزی یاد گرفتم. هنوز تو ذهنم هست که صحرا که اری واگو واخندی، هونه که میای دونت ابندی، یعنی بیرون منزل که میری شادو شنگولی
خونه که میای واویلا.
آره یعنی کوچه روشن کن و خونه
تاریک کن.
آره
داریم مگه هنوز؟ فکر کنم خیلی کمن،
حالا
انگوش شماره
نمیبینیم، یعنی ندیده میگیریم. عرض شود خدمت شما. خب ما خیلی از جاها رو آقای شکیبا مهر گفتند که در برنامه امروز باید معرفی کنیم، مثلا بریم یه سرفراهان، بریم آشتیان، حالا راجب ضرب المثل ها که گفتیم، قرار بود غذای شفته رو هم به شما یاد بدیم، اما بیا چند تا پیام بخونیم، دل مردم
بریم چند تا پیامک هم
به دست بیاریم. خب
گفتن که سلام به مردم ایران، به خصوص مردم با صفای استان مرکزی. بیت تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه در خمینی که با احساس خانه پدری من اونجا رفتم و آرامش خاصی داره، از باغات انار صاوه نگم که 0911 55 73.
واقعا انار صاوه یه چیز دیگه است، بماند که انار یزدم خیلی خوشمزه است. خب
ولی انار صاوه علاوه تره.
علاوه تره؟
علاوه تره.
یاد گرفتم علاوه تره. انار صاوه
خودی یزدیان میگن
علاوه تره، یعنی خیلی بهتره،
یعنی علاوه تره، یعنی هم به اضافه، یعنی خیلی ویژه تره.
آره. این پلاسی که جوانه این دور زمان آره. میگن پلاس
یزدیاد داشتن از قدیم،
از قدیم داشتن. علاوه تره انگوره ببخشید انار صاوه علاوه تره. خب این از شهر توری استان مرکزی، کجاست توره؟
توره یه شهری نزدیک شهرستان شازند.
خب
یا اگر باز بخوایم به همین اسم این شهرستان توجه بکنیم، توجه ویژه بکنیم، یعنی شاه زنده.
آها شاه زنده
مربوط شازند. میشه به شاه کیخسرو که موقعی که درگیری ایجاد میشه و با دشمناش وارد درگیری میشه، وارد غاری میشه و از نظرها پنهان میشه.
این عجب چطوره؟
یکی از حکایت ها و یکی از افسانه هاست، افسانه شاه کیخسرو، که شاه کیخسرو
در باور مردمی
هستش این افسانه، سپاهیانش و همه خدم و حشم و هر چیزی که داشتن وارد این غار میشن و مدت ها هیچ کس از اونها خبر نداشت.
چه جالب
و هیچ آثاری هم ازشون باقی نمونده. نه دشمناشون پیداشون میکنن، نه دوستاشون.
وسیله ارتباطی هم که نبوده.
و میگفتن که شاه کیخسرو درون این غار همچنان زنده است. این منطقه رو میگفتن شاه زنده.
آها.
یعنی شاه زنده است. تبدیل شد به
روزمره.
حالا دیگه چرخید شد شازند. ولی خب قبل از این که بشه شازند، محلی بوده و مکانی بوده به اسم ادریس آباد.
ادریس آباد؟
بله.
جالبه. آخه نوشته چشمه های جوشان رو داریم و سراپا. شماره
خیلی چشمه های جوشان، سراپا، باغات انگور، درخت های بادوم، درخت های
خیلی
میوه.
معروفی هم شنیدم داره.
آبشار ما زیاد نداریم، اما سراب تا دلتون بخواد داریم. باغات انگور تا دلتون بخواد داریم. باغ هلو تا دلتون بخواد در منطقه ناج و خونداب وجود داره.
درختای البالو گیلاسی
که اون منطقه داره، شما وقتی پاتون رو میذارید به اون منطقه از بلندی ها نگاه میکنید، یک دشت صورتی و سفید رو میبینید.
چه فصلی بیام برای دیدن درختای البالو
تشریف بیارید. اگر میخواید شکوفه ببینید، توی بهار و اردیبهشت بیاید.
آره،
اگر میخواید میوه بچینید، تیر ماه بیاید.
تیر ماه کجا بیام اون وقت دقیقاً آدرس؟
شما بگید چه میوه‌ای دوست دارید من بگم کجا بیاید.
البالو گیلاس هر
دوست. البالو گیلاس دوست دارید باید تشریف بیارید منطقه خونداب، شهر خونداب، پر از باغات میوه، هم هلو، هم البالو، هم گیلاس.
بله، بعد من شنیدم که در شهر سارو قالیبافای خیلی معروفی هم داریم. سرکار خانم نجمی عزیز که از شنونده‌های ما هستن و
بله،
دائم در حال قالیبافی برنامه ما رو گوش میدن و از ساروق با ما تماس میگیرن. قالی استاد مرکزی،
قالی ساروق شهرت جهانی هم داره.
بسیار عالی، بسیار
یکی
عالی.
از قطبهای ارسال و صادرات فرش هم استان مرکزی بوده، هم فرش ساروق، فرش ساروق و جیریه، هم خود فرش عراک.
چه ویژگی داره؟ مثلا گلیم سیرجان اونم جهانی شده
بابت نقشه ها و خامه هایی هستش که همین منطقه هم نقشه ها رو میکشیدن، هم خامه ها رو به عمل می آوردن، یه جورایی رنگ رزهاشون.
بله،
مثلا یک منطقه ما داریم در شهر عراق هنوز هم اسمش خیابان و محله رنگ رزهاست.
چه جالب، به خاطر اینکه قالیبافا اونجا بودن،
قالیبافا میرفتن اونجا خامه میگرفتن. خامه نه، خامه خوردن
نه نه، من اصلا با خامه سر کار، با اصلا بگن خامه فقط میدونم که یا قلمه یا چیزه یا اینکه طرح و نقشش. من چون شیرینی خامه ای هم دوست ندارم حقیقت. شما که قریبی
شما زیاد خامه خوردنی زیاد فکر کنم
نه، حالا میخورم ولی خامه و اینا نه. عرض شود خدمت شما مردم جان، عزیزای دل ما، نور چشمای ما، وقتی که آقای شکیبا مهر اینقدر کامل و مبسوط دارن توضیح میدن از قالی استان مرکزی گرفته تا اون موزش، موزه که حمامی که حمام موزه شده، بله، تا غذاهای معروفش، تا اون غار چالنخجیرش، تا ضرب المثل ها، تمام اینها یعنی فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران زمین که از طریق صدای وحدت اقوام ایرانی تقدیم حضورتون میشه. ما کم کم داریم نزدیک میشیم به ماه ماه. این ماه ماه یعنی ماه مبارک رمضان و ایام عید هم که خب تقریبا تا حدود دهم یازدهمش دیگه روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هست. اگر اشتباه نکنم ان شاء الله ما از دهم اونایی که میخوان برن استقبال ماه مبارک از ده اسفند دیگه شروع میشه.
فکر کنم اولین روز ماه مبارک رمضان دوازدهم اسفند باید باشه.
استقبال گفتم، بعضیا دیدیم که
یکی بالاخره یکی دو روزی من اونورم بالاخره مشخص
میرن استقبال. در عین حال میدونیم که امسال مصادف هست ماه مبارک رمضان با نوروز و یکم سفر کردن سخته، ولی اونها که قصد و نیت ده روزه دارند که میرن سفر ده روز و اونجا روزه میگیرند، استان مرکزی یکی از استانهای بسیار زیبایی است که شما میتونید بهره مند بشید. عید آب و هوا چطوره؟ خوبه؟ بارون، بارندگی؟
بارندگی معمولا دیگه در اسفند ماه بارندگی انجام میشه، در فروردین باید مثل کارشناس یه هواشناسی بگم رگبارهای پراکنده رو داریم همراه با وزش باد،
انشالله که بارون بباره،
اما آفتابش آنچنان سوزان نیست که شما اذیت بشین. میتونید به همین سرابها و مناطق دیدنی طبیعی سر بزنید، غار چالنخچیر رو بیاید دیدن کنید.
انشالله
همونطور که خانم ارجمندی گفتن در بهار قرآن و بهار طبیعت هم هستیم. بعد از اینکه بهار قرآن تموم شد، در بهار طبیعت تشریف بیارید استان مرکزی. ما در خدمت شما هستیم. مسافرین زیادی معمولا از استان مرکزی و شهر عراق عبور کرد.